من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه روایات حرمت غنا کثیر است، ولی می شود اینها را به چهار یا پنج طایفه تقسیم کرد که بعضی از این روایات البته هنوز تمام نشده و قرائت نشده. طایفه اولا روایاتی است که دلالت صریح اونها حرمت غنا است، نظیر وجتن و قول الزور که امر است و در روایت این زور به غنا تطبیق شده است، یعنی وجتن و غنا که مستقیما نهی به غنا خورده است، امر به اجتناب از غنا وارد شده است. این طایفه روایت های صحیح دارند و ضعیف هم در بین اینها هست. در این طایفه مشکلی که هست این است که مرحوم فیض، مرحوم نراقی، این گونه از بزرگان اشکال سندی ندارند، میگن به این که این روایات قول زور را به غنا معنا کرده است، بنابراین باید ما یک غنایی داشته باشیم که قول زور بر او صادق باشه و قول زور اون حرف های باطل است، اون کلمات باطل است. آهنگ قول زور نیست، چون که لهو الحدیث هم که بر غنا تطبیق شده است اون غنایی را تحریم میکنند که مشتمل باشد بر کلمات باطل، زیرا غنا لهو الحدیث نیست، الحدیث و لهو نیست، حدیث نیست، حدیث یعنی سخن، آهنگ حدیث نیست. افراد دیگر، بزرگان دیگر، نظیر مرحوم صاحب جواهر، اینها میفرمان به این که خود روایت بر این آهنگ قول زور را تطبیق کرده است، چون طبق این روایات قول زور یا لهو الحدیث بر خود آهنگ تطبیق شده است، ما هم میگوییم اجتنابش واجب است. این اختلاف نظر باعث شد که مرحوم فیض، مرحوم نراقی تا حدودی اینها مائلن به این که اون کلمات و اون مواد در حرمت غنا دخیل است. اگر این آهنگ روی آیات، روی احادیث، کسی حدیثی را به این سبک بخواند، آیه رو به این سبک بخواند، اشعاری که حکیمانه است به این سبک بخواند، مدح و مرثی اهل بیت علیه السلام رو به این سبک بخواند، محرم نیست، برای اینکه اینها قول زور نیستند، اینها لهو الحدیث نیستند، اون قولش حق است، اون حدیثش حق است. دیگران که بلا استثناء غنا را تحریم می‌کردند گفتند که این آهنگ طبق روایت قول زور است، این آهنگ طبق روایت لهو الحدیث است. هنوز البته به جنبندی نهایی نرسیدیم، ولی منشأ اختلاف نظر مرحوم فیض به امثال فیض از یک سو و بزرگان فقهی دیگر از سوی دیگر این است. این طایفه اولا. طایفه ثانیه روی ملازمه دلالت بر حرمت غنا دارد. روایتی است که استماع غنا را تحریم میکند. اگر استماع غنا تحریم شده است، پس معلوم شود خود غنا محرم است. اون کسی که میگفت من در هنگام قضاء حاجت نشستن در اون محل را طولانی می کردم برای اینکه آهنگ جواری مجاور را بشنوم، حضرت این کلمه سوره مبارکه اسراء را قرائت کردن، استشهاد کردن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کل ذلک کان عنه مسئولا، این دلالت میکند بر حرمت استماع. خب اگر استماع حرام باشد، معلوم شد خود غنا محرم است. اون روایت مستقیما نهی از غنا نکرده، مستقیما نهی از استماع کرده، ولی بالملازمه حرمت غنا هم استنباط می شود. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه مربوط بحث مکاسب و متاجر است، که کسب مغنی سهد است، ثمن مغنی سهد است، اجر مغنی سهد است، ملعون من اکل من کسبها. این تعبیرات در طایفه ثالثه کم نیست. اگر خود کنیز غنا پیشه را بخواهن بفروشن، ثمن المغنیت سهتم، یک غنا پیشه در اثر خوانندگی درآمد داشته باشد، کسب المغنیت سهتون، اجر المغنیت سهتون، ملعون من اکل من کسبها و ماننده. خب این دلالت میکند برای این که غنای کار حرامی است، و اگر این کار حلال بود یه منفعت محللی دینی میداشت، خب ثمنش که سهت نبود، اجرش که سهت نبود، کسبش که باعث لعن نمیشد. این هم بالملازمه دلالت میکنه. این گونه از ملازمات لوازم لفظی است، به جز دلالت های لفظی هست. حالا باید ببینیم موارد استثناء از سنخ تخصیص است یا تخصص، یا اصلا استثناء نشده. طایفه رابع دلالت بر حرمت تعلیم دارد، که آموزش غنا اونایی که هنرکده‌ای دارن و کارشون آموزش خوانندگی است، این کار محرم است، درآمد این کار محرم است به مانند. خب اگر تعلیم غنا کفر است و استماع و نفاق تعلیمش تحرام شده است، معلوم می شود خود این کار کار محرمی است شرعاً. اگر این کار حلال باشد که یاد دادن کار حلال حرام نیست. ممکن است طایفه خامسه و مانند اون هم در لابلای این نصوصی که بیش از 30 روایت را صاحب وسائل رضوان علیه در باب 99 از ابواب ما یکتسب و به نقل کردن استنباط بشود. پس این طایفه اربعه بعضها به صراحه دلالت دارد، به صراحه یعنی همون ظهور، نه صراحتن که بگوید الغنا محرمون. منظور از صراحت یعنی دلالت مستقیم دارد، ظهور دارد، ظهوری که حجت است. سه طایفه دیگر رو تلازمی که هست بین مدلول اونها و بین حرمت غنا دلالت دارن، و این لزوم هم لزوم لفظی است، این دلالت هم دلالت لفظی است. مواردی که استثناء شده است، چون این بزرگان از این نصوص حرمت غنا را بالقول المطلق استنباط کرده اند، لذا در موارد خاص بر موارد استثناء بر همون موارد منصوص اکتفا میکنن. مثلا در زفاف عرائس، در زفاف عروسی ها فقط خوندن زنها استثناء شده است، مردها اگر بخوانن بیار استثناء نشده. ممکن است بعضی رو تنقیح مناد یا وحدت ملاق بگن این قیاس نیست، وقتی در عروسی ها زن بتواند در مجلس زنانه بخواند جایز است، مرد هم میتواند در مجلس مردانه بخواند در عروسی ها. اون را هم بزرگای نظیر مرحوم محقق ثانی در جان مقاصد و اینها به صراحه گفتن که این دیگه جایز نیست، برای اینکه در زفاف در عروسی ها فقط خوندن زن در مجالس زنان جایز است. و معلل هم کردن که لیست هی التی یدخل علیها الرجال، چون اصل بر منع است، در مورد تخصیص بر مورد نص باید اکتفا کرد، و در مجلس زنانه در عروسی فقط خوندن زن تجویز شده است برای زنان، خوندن مرد برای مردها ترخیص نشده. چه این که اصل بر حرمت است، اونجایی که خواننده زن است و مردها بر اونها وارد می شوند که تقریبا حضور نامحرم در مجلس زن هاست یا خواننده زن است و شنونده ها همشون مردن، دو مطلب را به عنوان تنقیح منات ازش استفاده میکنن یا ممکنه فروعی بیشتر استفاده بکنن. یکی این که اگر خواننده زن است مردها در مجلس او شرکت میکنن، چنین چیزی حرام است. اگر خواننده مرد باشد زنها هم در مجلس او بخواهن شرکت کنن، محرم است. چون اصل بر منع است، در این گونه از موارد تعدی میکنن، ولی در مورد رخصت تعدی نمیکنن. یعنی چون اصل غنا محرم است، اگر گفتن در عروسی ها زن میتواند برای زنان شرکت کننده در عروسی بخواند، گفتن نمیشود تعدی کرد که بگویی مرد هم میتواند در عروسی برای مردها بخواند. ولی به استناد اینکه همین اصل حرمت است، گفتن به این که اگر خوندن زن در مجلس مردها محرم است، خوندن مرد شرکت زنها هم در مجلسی که خواننده مرد است محرم است. این چون مطابق با اصل است. این یک. و در فرع دومی که ازش استنباط می شود این است، گرچه روایت گفته اون جایی که خواننده زن است مردها شرکت میکنن محرم است، و نفرمود اون جایی که خواننده مرد است به زنها شرکت میکنن محرم است، ولی میشود به تنقیح مناد چون مطابق با اصل است استنباط کرد. فرع دیگری که باز از او استنباط میشود این است، اگر حضور مردها در مجلسی که خواننده زن است حرام است، فرمود به این که در عروسی ها که زن برای زن ها می خواند جایز است، چون هیلتی لیست یدخل علیها الرجال. اگر حضور مردها در مجلسی که خواننده زن است محرم است، استماع مردها صدای زن خواننده را هم محرم است. لازم است حضور بدنی داشته باشد. اگر نظر حرام است، سماع هم استماع هم محرم است. اینا چون مطابق با اصل است. خب پس این روایتی که میگوید اگر در مجلسی، برو عروسی، در همون عروسی که استثناء شده، یک فرعش ممنوع از اصل غنا استثناء شده، یه فرعش تصریح بعدم شده است، اون فرعی که در مجلس زنها مردا داخل بشوند، از اینجا گفتن به این که اگر حضور بدنی مرد در مجلس زن محرم است که از نزدیک یکدیگر را ببینن حرام است، استماع صوتش هم این چنین است. اگر صدای زن خواننده در مجلس زنانه در عروسی به گوش نامحرمان برسد که نامحرمان بشنون و استماع کنن، این میشه محرم. حالا برای خود زنها با علم به این که صدای اونها را نامحرمان استماع میکنن جایز است یا نه، اونجا هم جای تأمل دیگه. چه؟ مفسدش بیشتر است، مفسدش بیشتر است، ولی اینجا صرف اقتران و حضور را معنی کرده است. صرف این حضور ممنوع است. خب اگر صرف حضور ممنوع است، اگر جهت نگاه به نامحرم است که اون شخص زن چه بخواند چه نخواند محرم است. در هر امری باید حیثیت بحث را متمرکز کرد در همون عنوان محوری. فرض کنید که این مردها در مجلس زنها آمدن، اون زنها هم اون محجبن، از در نظر مشکلی ندارن، آیا جایز است که مردها در مجلسی که خواننده زن شرکت کنند یا نه؟ خب جایز نیست دیگر. غرض آن است که چون اصل بر من است، در این گونه از موارد نمیگن قیاس است، میگن تنقیح منات است، وحدت ملاک است. اگر حضور مردها در مجلسی که زن خواننده زن است محرم است، اگر این مردها پشت پرده باشند ولی صدا را بشنوند استماع بکنند، اینم ممنوع است. ایران نمیگن قیاس کرد، میگن که تنقیح منات است، وحدت ملاک است. ملاک هم اون فتنه پا کردن و مفسد داشتن و امثال ذالک است دیگر. بسیار خوب. غرض آن است که اگر چنون چه ورود مردها در مجلسی که خواننده زن است محرم است، برای اون نظر به نامحرم باشد، خب اختصاصی مجلسی غنا ندارد. اگر اون خواننده ترک کند نخواند، بازم نگاه حرام است. اونجا صرف ورود و اختلاط محرم است. حالا اگر چنون چه اینها مخلوط نشن و پشت پرده باشن ولی کاملا این صداها رو دارن استماع میکنن، این رو نمیگن شما قیاس کردید. خب اونا فساد بیشتری دارد، ممکن است گناه کبیرتری باشه، بزرگتری باشه، ولی نمیشه باید گفت که اون اختلاط محرم است ولی اینا پشت پرده دارن کاملا آهنگ او را استماع میکنن، این حلال است. خب طوائف دیگری هم ممکن است از این روایاتی که از سی روایت بیشتر است استفاده بشه، ولی این چهار طائفه کاملا قابل استیاد از این نصوص است. بعضی از روایات این باب مونده است که اونها را بخونیم تا ببینیم به این که در پایان جمع‌بندی به چه صورت است. روایت 30 باب 99 از ابواب ما یکتسب به، همان است که صاحب ارشاد العلوم حسن ابن محمد دیلمی این چنین گفته است. این بزرگوار در این کتاب اخلاق افراد را برابر اون روایاتی که اهل بدر علیهم السلام فرمودن خوب پرورندن. بعضی هستن که باورشون شده خدا با اونها نزدیک است، اینا با خدا نزدیکن، همه کارها را خدا میبیند و اینها دوست خدا هستند و خداوند ایمان خود را در دلهای اینها به عنوان مهر و محبت و صفا جا داده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این چنین با خدا رفتار میکنند. همیشون نقل میکند مرحوم حسن ابن محمد دیلمی در ارشاد که دی رفتن موقع نماز ظهر مثلا مسجد نماز بخوانن، یکی از این آقایون دم در مسجد آمد و دیگه بعد وارد نشود. گفتم مگه نیامدی برای نماز؟ گفت خب چرا، خب چرا بیرون داره نماز میخونی؟ خب نمازی تو مسجد ثوابش بیشتر از بیرون مسجده، چرا بیرون داره نماز میخونی؟ گفت من با این صاحبخانه بد کردم، من روم نمیشه بیام تو خونش، من گناه کردم و حال خجالت میکشم. این دیگه درس خوندنی نیست. آدم یه عاطفه‌ای که پیدا کرد، یه محبتی که پیدا کرد، ببینید این حرف ازو در میاد که من نسبت به این صاحبخونه بد کردم، خجالت میکشم، همون بیرون نماز میخونم. اینا یه راه خاصی است که انسان واقعا به خدا علاقه پیدا میکنه. اون وقت دوستانو با او حرف میزنن و ریشه این تعبیرات هم تو روایات ادعیه ماست که به عنوان دلال هست. دلال و غنج، این ناز کردن، این دعاها هم خوف درش هست که با رهبت آمیخته است و هم رغبت درش هست و رجا هم با دلال آمیخته است که آدم ناز میکند پیش خدا. این مدلن علیکه، مدلن علیکه یعنی من ادلال میکنم، ناز میکنم، و و اگر منو به جهنم ببری، خب میگم خدایا من بد کردم، گناه کردم، تو چرا عفو نکردی؟ و سوگند یاد بکند که خدایا اگر لئن آخستنی اخستنی بجرمی لأخستو که به عفوک. یکی دیگه نه برهان است نه جدل است، این دلال است. قنج دلال ناز کردن، این مدلن علیکه یعنی همین لئن اخستنی به اقوه زنبی اخستو که به عفوک، اگر از من سوال کنی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی. این حرف دوستانه است. این انسان کجا میرسد، به کجا کش رو میکند، به چه مرحله میرسد که با ذات اقدس الهی اینجا دوستانه حرف میزنه؟ خب حالا یه کسی ناپرهیزی کرد، لازمه اون ناپرهیزی کردن، کسی که سم خورد لازمش بالاخره اون درد کشیدن است، ولی بالاخره این دلال را دارد. این کتاب ارشاد القلوب کتاب نرمی است، یعنی گذشته از اینکه اون مسائل روایی را دارد، این بحث‌های اخلاقی را هم با این قنج و دلال و اینها یاد می‌کند. یک کتاب لطیفی است. خدا همه اینها را با اولیاش محشور کند. حسن ابن محمد دیلمی در ارشاد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یظهر فی امتی الخسف و القذف، قالوا متى ذلك؟ قال اذا ظهرت المعازف و القینات و شربت الخمور والله لیبیتن اناس من امتی علی عشر و بتر و لعب فیصبحون قردتا و خنازیر لاستهلالهم الحرام و اتخاذهم القینات و شربهم الخمور و اکلهم الربا و لبس ربا و لبس همال حریر. خب بسیاری از معاصی کبیره در اینجا آمده است. بعضی از اینها در حد کفر است که در استحلال همال حرام، اگر استحلال اعتقادی باشد که کسی حرام خدا را حلال بداند، خب این کفر است، این در ردیف معاصی عادی نیست. سایر معاصی در حد کفر نیست، ولی استحلال اگه معنای استحلال اعتقادی باشد، یعنی معتقد به حلیت یه حرام بین الغیب باشد، میشه کفر. اما اذا ظهرت المعازف و القینات شاید به بخشای نوازندگی مربوط باشد نه خوانندگی. اگر بخشای نوازندگی مربوط باشد، چون که در بحث نوازندگی اینها باید طرح بشه، از مسئله غنا بیرون است. نمیشود به این روایت استدلال کرد برای حرمت غنا. روایت 31 این باب که ظاهرم باز از همون مرحوم حسن ابن محمد دیلمی است در ارشاد القلوب، میاد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عملت امتی 15 خصلتن حل بهم البلا، اگر 15 تا کار را انجام دادن بلای الهی بر اینها حلول میکند. اذا کان الفیء دو ولا، بیت المال تداول بشه به دست این اون بیفته، همون کاری که در زمان سومی انجام شد. ولی امانتو مغنما، چیزی را که انسان به عنوان امانت پیش امین سپرد، اون امین این امانت را به عنوان غنیمت خود تلقی کند، این در امانت خیانت کند. و صدقه مغرما، کاری که منافقین تلقی میکردن، گفتن اگر ما چیزی رو به بیت المال بدیم یا به مستمندان بدیم یه غرامتی است. چون صدقه را غرامت می دانستن پرهیز می کردن از تصدق. و اتا الرجل امرأته و اسا امه و بر صدیقه و جفا اباه، با دوستانش خوش رفتار است ولی با پدرش بد رفتار. و ارتفعت الاصوات فی المساجد در مساجد به جدال ها بپردازند و اقرب الرجل مخافت شرهی، در اثر ترسی کسی به او احترام بکنن، چون شر الناس من یکرم اتقاء شره، و کان زعیم القوم ارذلهم، فرومایه ترین اونها زعامت اونها را به عهده بگیرد، و لبس الحریر و اتخذ الغینات و المعازف و شرب الخمور و کسر الزنا، فرتقبوا اندزال که ریحا همرا و خصفا او مسخا و ظهور العدو و علیکم ثم لا تنصرون. هم عذاب الهی هم عذاب مردمی دامنگیر شما می شود، کسانی بر شما مسلط می شود و بر خاکتون، بر آبتون، بر نفوس و اعراضتون سلطه پیدا میکنن و دعاهاتون رو مستجاب نیست، منصورم نخواهید شد. این روایت 31 مثل روایت 30 احتمالاً به اون نوازندگی مربوط است، نه خوانندگی. اگر هم مربوط به خوانندگی باشد، حد اکثر نظیر برخی از روایات گذشته است. روایت 32 این باب 99 که آخرین روایت این باب است، حدیثی است که علی بن جعفر رضوان الله علیه فی کتابی عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکند، قال سألت عن الرجل يتعمد الغناء یجلس الیه، قال لا. یک کسی که غنا پیشه است، عمدن غنا میخوند، یعنی کار او این است، تعمد غنا دارد، این نه یعنی سهوان غنا میخوند، یعنی با اختیار این را پیشه خود قرار داده. میشه ما با او هم نشین باشیم؟ قال الله. خب حالا این استفاده حرمتش از جلوس دشوار است، اما از کار غنا شاید بشود من حرمت را استفاده کرد. نه که حالا اگه کسی پیشه مغنی نشست، صرف جلوسش نه استماع غنای او. اگر ناظری بیان باشد، کسی داره غنا میخونه، من میتونم بشینم؟ این باشه، خب این داخل در همون طایفه است که میگوید استماع چون حرام است پس خود غنا حرام. اما اگر سوال میکنه نه من میتونم با این مرد همنشین باشم یا نه، این برای اینکه مبادا آلوده بشی و حشر با گناهکاری تیرگی فکری به شعور میاره، از اون جهت هم بود نه با او همنشین نشین. سألتو عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، اگر منظور این باشد که در حال خوانندگی من میتونم در مجلس او شرکت کنم، این نظیر طائفه ثانیه است از این طوائف چهارگانه که دلالت میکند بر حرمت استماع. وقتی استماع حرام بود، معلومه خود خوانندگی حرام است. و اما اگر نه، منظور این نباشد که در حال خوانندگی من بشینم، یا آدمی است مغنی میشود پیش آدم مغنی نشست، این استفاده حرمتش مشکل است، برای اینکه نشستن پیش شرابخوار حرام نیست، نشستن پیش سارق حرام نیست، نشستن پیش هیچ گناهکاری حرام نیست، صرف نشستن و جلوس. حالا یک مسافرتی است، دو تا صندلی است، یکی شرابخوار است، یکی کاسب و عادی، کنار او با هم نشستن در سفر میکنن، یا در یه مجلسی اتفاق افتاده او هم هست این هم هست، کنار هم میشینن، یا در مذهب بیست که در اماکن عمومی یا غیر عمومی کنار هم میشینن، این نشستن کنار او که محرم نیست. البته این به نحو ملکه و حرفه‌ای که آدم با او مجالست داشته باشد، رفاقت داشته باشد، این ممکن است در دراز مدت یه تیرگی فکری بیاره، اون ممکنه من بکنه. یعنی این شخص باید وظیفه‌اش انجام بده، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. حالا اگه امر معروف کرد و در او اثر نکرد، چرا کنار او نشستن حرام باشد؟ یه وقت هست که میگم نشستن در این مکان حرام است چون غصبی است، یه وقت میگم نه، نشستن با این شخص محرم است، نشستن با گناهکار من حیث هو و آسی که ماجرا نداریم محرم باشد که. در مجلس گناه گفتن ننشینید، برو شما گناه نکنید، در کنار سفره ای که یشرب علیه الخمر شما شرکت نکنید. البته اون منصوص است، روایت دارد که نشستن در مجلسی که شراب خورده می شود حرام است. خب درست، ولو خود این شخص جالس ننوشد. اگر نشستن در مجلس خوانندگی باشد بله، چون استماع است. یا ممکن است نه، کسی حالا ثقل سامعه دارد، مستمع نیست، به گوشش نمی رسد، ولی نشستن در مجلس معصیت عصیان است. اینم درست، یک گناهکار چرا محرم باشد؟ صرف این. اگر منظور از اون لا که فهمون قار لا حرمت باشد، باید هن بشود بر این که خود شخص مستمع است، یک. یا نه در مجلسی که اون مجلس گناه هست، نشستن اون ممکنه محرم باشد، دو اون هم بعید نیست. و اما صرف نشستن پیش گناهکار، این بعید حرام باشد. روایت های دیگری بود که بعضی از این روایات در حدیث یک باب دو از ابواب ما یکتساب به نقل شده است، بعضی از اینها در باب 15 و 16 و همچنین باب 17 از ابواب ما یکتساب به نقل شده است که مقدار از اونها خونده شد. شاید از اونها بتوان یه طایفه خامسی استنباط کرد. اگر نتوانستیم، همین طوائف اربع کافی است که بعضی ها به ظهور دلالت میکند، بعضی به ملازمه. منتها اون رای را که مرحوم مقدس عرب